خب آقای محمد از گرگان هم پیمک ارسال کردن و گله کردن از ما، گفتن که تا حالا 10 بار پیمک ارسال کردم، چرا پیمک های ما رو نخوندید؟ خب اگر ابتدای پیمکتون بنویسید پخش و برای ما ارسال کنید میبینید که میخونیم. ایشون گفتن من یک کارگاه کوچیک ریختگری دارم، قطعات و ادوات کشاورزی تولید میکنم و برای توسعه کارم حداقل 100 میلیون تومان وام نیاز دارم، جواز کسب هم دارم، خواهشام به گوش مسئولان برسانید که از ما حمایت کنند، مشکل زامن دارم. سال 93 هم وام خود اشتغالی گرفتم و تمام اقساط رو هم سر وقت پرداخت کردم. این سومین روزی هست که دارم پیام میدم، خواهشان رسیدگی کنید. خب آقای محمد الان فرصت نیست که من به شما پاسخ بدم، اما اگر شنونده باشید در فاصله بعدی پخش که در خدمت شما بودیم حتما با شما گفتگو خواهم کرد در این مورد. رسیدیم ساعت 16 و دعوت میکنم تا الان با هم یک سفر کوتاه داشته باشیم به مدت 24 دقیقه به یکی از روستاهای زیبای کشورمون در قالب برنامه روستای ما.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام آباد.
سلامت باش برادر.
در چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 ارمی. 4 تا به 1 ارمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بی بی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، سلام روستاییان با صفا، خونگرم و مهمان نواز. حالا احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ مبارکا باشه. روزتونو میگم، امروز روز روستاست. امروز 15 مهر ماست. 15 مهر ماه از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور و با هدف ارج نهادن به روستا و فرهنگ روستایی به نام روز روستا نامگذاری شده. نقش روستا و روستاییان عزیز رو در هر دوره و زمونه‌ای به ویژه در زمینه توسعه و رشد اقتصادی نباید نادیده بگیریم.
میخوایم بریم وارد باغ‌های روستایی دشترز بشیم که دقیقاً در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی. یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه‌هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی‌های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستاست، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستاست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی.
اینجا
روستای ماست.
دل مثل خورشید آن روشنایی، دل های صاف آبی، دل های روستایی، دلهای روستایی.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به روستای آلوک خواهد بود. میخواییم بریم به شهرستان پاکدشت. در بخش شریف آباد روستایی وجود داره که روستای هدف گردشگری هست و پایانه گل و گیاه پاکدشت هم محسوب میشه. جناب آقای حسین بنایی مبارک آبادی، دهیار محترم این روستا، الان کنار بنده هستن. هم روستا رو برای ما معرفی بکنن و هم از ظرفیت های روستا بهمون بگن. آقای بنایی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما و زحمت کشیدید که تشریف آوردید از روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاکدشت، علی‌الخصوص روستای آلوک، برداشت دارید انجام میدید که با توجه به اینی که روستای آلوک حاشیه شهر تهران و جزو شهرستان پاکدشت بخش شریف آباد قرار گرفته، بالغ به 700 هکتار و تو این 700 هکتار قریب 500 هکتارش مردم بومی روستا مشغول فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، خصوصا تو پرورش گل و گیاه مشغول هستن و تا حدودی 70% از بازار امام رضا و محلاتی رو تولید کنندگان روستای آلوک و گلزار و همچنین فیلستان دارن تامین میکنن.
فقط تو محدوده استان تهران شما؟
نه، تو سراسر کشور. تو سراسر کشور هستش. بار ما میاد بازار امام رضا و تو سراسر کشور داره توزیع میشه.
بازار امام رضا
میشه جاده خاوران، 20 کیلومتر فاصله داره تا پاکدشت. پایانه ای رو جانمایی کردن و آماده بهره‌برداری هست و انشاءالله تو دهه فجر سال 98 آماده بهره‌برداری خواهد شد و تولیدات خود شهرستان تو این بازار عرضه خواهد شد.
آقای بنایی، جوانان روستا عمدتاً مشغول به چه فعالیت‌هایی هستند داخل روستا؟
اکثرا مشغول به دامداری، کشاورزی و قسمتی هم تو کارخانجات همجوار حاشیه روستا اومدن سرمایه‌گذاری کردن، صنایع مشغول به کار، ولی عمدهشون تو بخش کشاورزی و دامداری مشغول کار هستن.
اینجا غرفه‌ای که به روستای آلوک اختصاص داده شده تحت عنوان حالا هم روستای هدف گردشگریه، هم روستایی که پایتخت گل ایران هست در بخش شریف آباد. حالا با توجه به اینکه این روستا اینقدر ظرفیت داره در حوزه گل و گیاه، الان من فکر میکنم اینجا بالای 10 نوع تنوع گل‌های تازه رو هم می‌بینم که بخوایم نام ببریم برای شنوندگان فکر کنم یک ساعت طول بکشه. به طور مختصر بخواین بهمون بگین چند نفر توی روستا مشغول به این فعالیت هستن و این گل‌هایی که ما داریم اینجا می‌بینیم حاصل دسترنج و کوشش چه تعدادی از روستاییانه؟ می‌خوام بدونم بجز فعالیت دامداری که فرمودین چند درصد مشغول به بهره‌برداری از گل هستن با توجه به اینکه روستای آلوک پایتخت گل ایرانه؟
جمعیت روستا بالا به 2200 هستش و 1500 تا مهاجر داریم که دارای کارت اقامت هستن، چندی سال تو روستا دارن فعالیت میکنن و عمده فعالیت هم داره که خدمتشو عرض کردم، کشاورزی و دامداری و حدود 30% تا 40% جوان روستا تو همین قسمت مشغول به کار هستن. تو روستا جوانی نداریم که بیکار باشه، درصد تا حدودی میتونم بگم که صفر شاخه.
خیلی هم عالی، تبریک به شما به عنوان دهیار که قطعا حاصل زحمات شما هم هست. مشکلاتتون چیه آقای بنایی در این حوزه؟ چه حوزه کشت و کار گل و گیاه، چه در حوزه دامداری؟
ما با توجه که مسئولین محترم تشریف آوردن، بازدید میدانی از شهرستان داشتن و خدمت آقایون عرض کردم، تا حدودی به جرات میتونم بگم که بازار داخلی رو تا حدودی ما اشباع کردیم. الان انتظار این داریم که زمینه‌های صادرات رو برای ما مثل سنوات گذشته اقدامات صورت بگیره که بتونیم این دستاوردی که زحمت میکشن برای بچه‌ها، خصوصا گلزار بالا، گلزار پایین، آلوک، فیلستان، اینا تا حدودی تو صادرات هم بتونیم عرض از مملکت نذاریم ان شاء الله.
پس زمین سازی برای صادرات درخواست شما. متشکرم جناب آقای بنایی، دهیار محترم روستای آلوک در بخش شریف آباد شهرستان پاکدشت، که سفر امروز ما به این روستا بود. این روستا روستای هدف گردشگری هست و پایانه گل و گیاه پاکدشت هم محسوب میشه. آقای بنایی، در خصوص جاهای گردشگری روستاتون هم یه بخش کوتاهی برای ما میگید؟
با توجه به اینه که خود شهرستان بعضی از روستاهاش خدمت دیرینه چند صد ساله داره، مثل کلین خالصه، خود روستای آلوک، فیلستان، جیتو، از مردم عزیز و هموطنان رو میخواییم که از این روستا بازدید داشته باشن و ما خدمت این عزیزان باشیم. و همطوری که اشاره فرمودید حدود 15 تا 16 نوع گل اینجا هستش، دو این غرفه هستش. با توجه به اینه که این غرفه تو فضای باز جانمایی شده، ما نتونستیم حدود 70% الباقی گلایی رو که توی گلخانه هستش انتقال بدیم به این نمایشگاه.
سفر امروز ما به روستای آلوک در بخش پاددشت.
امروز سفر ما به روستای آلوک هست در پاکدشت، روستایی که شغل بیشتر مردم اون سبزیکاریه، اما دامداری و گلکاری هم در اون رواج داره. این روستا به رغم ظرفیت‌هایی که در اون نهفته است با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنه که آبادانی اون رو داره نشونه می‌گیره. مشکلی به نام کمبود آب که شریان حیات روستای آلونک با اون گره خورده و در صورت رفع نشدن این مشکل دیگه شاهد رویش ساقه های سبز و معطر انواع سبزی در این روستا نخواهیم بود، که امیدوارم این اتفاق نیفته و به زودی مشکلشون رفع بشه. کشاورزی در شهرستان پاکدشت رونق خوبی داره، همچنین آبیاری زمین‌ها و باغ‌های زیر کشت از چاه‌های آب عمیق و نیمه عمیق و رودخانه جاجرود و در برخی نقاط هم از کاریز استفاده میشه. بهانه امروز سفر ما به روستای آلوک روز روستا و عشایر هست که امروز 15 مهر ماه رو باز بهتون تبریک عرض میکنیم. ما امروز از شکلگیری دهیاری ها صحبت میکنیم، از بررسی وضعیت خدمات رسانی به روستاها و همچنین مشارکت مردم در فرایند توسعه روستاها رو به اتفاق شما پی خواهیم گرفت با حضور مهمان ارجمند برنامه‌مون، آقای دکتر زیارتی نصرآبادی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما بمونید. همراهان و شنوندگان عزیز، همطور که اول برنامه هم خدمتون گفتیم، امروز روز روستا و عشایر هست، روز ملی روستا و عشایر، 15 مهر ماه. و ما به بهانه روز روستا میخواییم از چگونگی شکلگیری دهیاری ها صحبت بکنیم و نقششون در توسعه روستاها. ما الان حدود 37,000 دهیاری داریم در کل کشور و از حدود 38,000 شورای اسلامی روستا داریم در کشورمون. میخواییم ببینیم فلسفه شکلگیری اینها چی بوده با حضور آقای دکتر زیارتی نصرآبادی، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و امروز رو بهتون تبریک میگم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید که در روز روستا از طریق رسانه ملی رادیو بتونم با روستایان عزیز گفتگو کنم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما فکر میکنم الان حدود 4-5 سالی هست که این برنامه رو مرتب هر روز روی آنتن میبریم. در خصوص دهیاری ها خیلی صحبت کردیم. خب خیلی از شنوندگان عزیزمونم سوالات متفاوتی رو پرسیدن و همکاران شما معمولا پاسخگو بودن، از اینکه مثلا به چه روستاهای دهیاری تعلق میگیره، مثلا حقوق دهیارا چقدره و مسائلی از این دست. اما کمتر درباره نقش واقعی دهیاران در توسعه روستایی صحبت کردیم و اینکه اصلا چی شد که اومدیم دهیاری رو تشکیل دادیم. اصلا خود کلمه دهیاری دقیقاً چه معنا و مفهومی داره و چی کار میتونن بکنن برای توسعه پایدار روستاها؟
عرض کنم خدمتون که ما یکی از خلأها و مشکلاتی رو که بعد از دهه 40 که اصلاحات ارضی در روستاهای کشور به اجرا در اومد و رسماً یک پدیده اجتماعی به نام کدخدا رو از روستاها حذف کردیم، همباره ما با مشکل خلأ مدیریت روستایی مواجه بودیم.
بله.
و تمام صاحب نظران توسعه روستایی، برنامه‌ریزی روستایی، یکی از مهمترین مسائل و مشکلات روستاها را به درستی نبود ابزار مدیریتی در روستاها عنوان می‌کردند و معتقد بودند ما جایگزین مناسبی برای کدخدا تو روستاها نیاوردیم. کدخدا علارغم ایراداتی که بهش وارد بود که در حوصله این برنامه نمی گنجد، ولی یک کارکردهای اجتماعی داشت.
همینطوره.
وقتی که اون پدیده را ما حذف کردیم، کارکردهاش باقی مونده بود.
درست.
شما نمیتونی یه پدیده اجتماعی را حذف کنی در حالی که کارکردهاش هنوز وجود داره. و ما حذف شده بود در دهه 40 و هیچ جایگزین مناسبی براش انتخاب نشده بود. البته تو قوانین مختلف ما سعی شد که جایگزین مناسبی برای کدخدا و به طور کلی برای پر کردن خلأ مدیریت روستایی در تاریخ بعد از اون تو قوانین مختلف سعی‌ها و تلاش‌هایی شد.
بله.
ولی بعضن به دلیل اینکه تمام شمول نبود، به دلیل عدم حمایت‌های قانونی، به دلیل نبودن متولی سیاست‌گذاری و راهبری، به دلیل مشخص نبودن منابع مالی و به دلایل مختلف هیچ کدوم قوام پیدا نکرده بود. تا اینکه در سال 1376 در قانون شوراها برای اولین بار شکلگیری شورای اسلامی روستا به عنوان نهاد برنامه‌ریز و تصمیم‌گیر برای روستا دیده شد.
بله.
و در همون قانون یکی از وظایف شورای اسلامی روستا انتخاب فردی به عنوان دهیار ذکر شد. هنوز هیچ دهیاری در کشور وجود نداشت. یعنی قانونگذار به این جنبندی رسیده بود که مشابه شهرها که شورای شهر داریم و شهردار توسط شورای شهر انتخاب می شوند، باید در روستاها هم یک نظام مردم سالار و منتخب خود مردم بیاد و مدیریت روستا رو به عهده بگیره.
بله.
و این یکی از زرین ترین برگ های تاریخ 40 ساله انقلاب بوده به نظر من. یکی از دستاوردهای قابل ارائه نظام در زمینه توجه به روستاها شکل گیری همجور که فرمودید 38,000 شورای اسلامی روستا.
بله.
با 119,000 نفر عضو شورا.
همینطور.
و شکل گیری بالغ بر 37,000 دهیاری در روستاهای بالای 30 خانوار کشور، یکی از مهمترین دستاوردهای قابل ارائه نظام از نظر بنده که میشه در مورد اون واقعا بحث کرد، هرچند ایراداتی هم شاید در فرایند کار وجود داره، ولی واقعا اگر یه نظرسنجی از خود روستاییان بکنید، از صاحب نظران بکنید، در ضرورت و اهمیت شکل‌گیری این نهاد به عنوان متولی روستا، یعنی تمام دستگاه‌های کشور به این جنبندی رسیده بودند که وقتی که وارد روستا میشن جای یک عامل هماهنگ کننده بین فعالیت‌های این دستگاه و مردم یا پیگیری کارهاشون. بله. در سطح روستا خالیه.
خالیه، همینطوره.
اصلا بله. نمیدونستن وقتی وارد روستا میشن یک کار توسعه‌ای رو میخوان انجام بدن، یه پروژه توسعه‌ای رو انجام دادن، حال تحویل کی بدن بیان بیرون از روستا؟
و نیاز گاهی وقتا به تسهیلگر دارن.
احسن. یا اگر نیاز به تسهیلگر دارن تو روستا، یکی باید بیاد مشارکت مردمی رو بیاره وسط، یکی باید بیاد رو آموزش مردم کار کنه، یکی باید بیاد سیاست‌های دولت رو در روستا حتی اطلاع رسانی.
بله،
کنه.
بله.
پیگیری کنه. هیچ دستگاهی، هیچ متولی در روستا نداشت و توجیه هم نداره که تک تک دستگاه‌های ما بیان در روستا متولی خودشون رو داشته باشن و تشکیلات اداری ما بخواد در تک تک روستاها ادامه پیدا کنه.
درست.
حتی در بعضی از شهرهای ما توجیه نداره که انقدر مقیاس جمعیت پایینه که توجیه نداره از لحاظ اقتصادی تمام دستگاه ها بخوان امورشون رو خودشون در روستاها یا شهرها پیگیری کنن. و این شکلگیری دهیاری میتونست خلأ خیلی از دستگاه ها رو مرتفع کنه، میتونست مدیریت روستا رو ساماندهی کنه، نظام توسعه روستا رو مبتنی بر مردم سالاری کنه. دیگه فرصت این گذشته بود که ما بخوایم از سطح ملی یا استانی یا شهرستانی برای توسعه روستاها نسخه بدیم. مردم خودشون باید مشارکت کنن در فرایند برنامه‌ریزی و توسعه روستاشون. تجربه دنیا هم اینا نشون داده.
بله.
دولت‌های موفقن که امور مردم را به خود مردم واگذار کنن. من فقط برای این که عملکرد دهیاری رو به زبان بسیار ساده و مختصر بخوام به شما ارائه بدم، فقط به یک مثال بسنده میکنم. ما در حال حاضر در 29,000 روستای کشور همانند کسانی که در شهر زندگی میکنن،
بله،
توسط دهیاری ها زباله مردم از جلوی درب منزلشون جمع‌آوری میشه و خارج از روستا دفن میشه.
بله همینطور.
ما همین یک اقدام رو، همین یک اقدام جمع‌آوری زباله در 29,000 روستای کشور رو اگر میخواستیم از طریق دستگاه‌های دولتی و این بروکراسی اداری حاکم بر کشورمون انجام بدیم، ببینید چه هزینه و چه نیرویی باید تحمیل میشد به بدنه دولت.
آفرین آفرین.
که بیاد تشکیلات بود. مثلا میگم در سطح ملی یک سازمان مدیریت پسماند روستایی را بندازیم، در سطح استان شهرستان، و مطمئن باشید که هیچ وقت به این نظم و به این انضباط و به این کارایی هم جواب نمیداد. یه بار اعتبارات دولتی بالا پایین میشد، زباله ها میمون.
بله،
دولت باید زیر سوال میرفت، دولت همیشه باید دغدغه میداشت، دولت همیشه باید پاسخگو میبود. الان این کوچکترین کاریه که بدون هیچ دغدغه‌ای که دولت داشته باشه از طریق منتخبین خود مردم،
بله،
داره انجام میشه. اگر ایرادی در کار باشه از طریق خود مردم
حل میشه، راهکار براش پیدا میشه،
اعتراض میشه به کی؟ به منتخب خودشون.
بله همینطور.
و کی باید رفعش کنه؟ منتخب خودشون. کی باید تصمیم گیری کنه؟ شورا که منتخب خودشونه. ناظرش کیه؟ شورا که منتخب خود مردمه. من همین یه مثال رو برای شما زدم، یک گوشه از اقدامات دهیاری بود. ما علاوه بر این توی دهیاری هامون همجور که عرض کردم، ما از بد و تأسیس دهیاری تا حالا بالغ بر 19,000 میلیارد تومان پول دادیم.
بله.
به خود دهیاری ها واریز مستقیم دولت به حساب دهیاری ها بوده. این نشان دهنده اعتماد حاکمیت به نهادهای مردمی.
بله بله.
و نکته جالب توجهش که 15,000 میلیارد تومان این در 6 سال اخیر اتفاق افتاده.
درست.
نشون میده این اعتماد روز به روز داره
افزایش
پیدا میکنه
و جواب هم داده.
و جواب داده. و علارغم همه مسائل و مشکلات مالی که هممون میدونیم دولت تو سالهای اخیر باش دست و پنجه نرم میکرده، در هیچ سالی ما کاهش اعتبارات دهیاری ها رو نداشتیم. 82% کل اعتبارات دهیاری ها تو این 6 سال اخیر واریز شده. نشون میده که حاکمیت اعتماد کرده به مردم و میانبرترین راه رسیدن به توسعه همینه.
خیلی
تجربه دنیا هم اینو نشون داده. اگر واقعا ما خواهان رسیدن به توسعه روستاها هستیم، شهرامون هستیم، میانبرترین راه، کوتاه‌ترین راهی را که دنیا تجربه کرده اینه که امور مردم را باید به خودشون واگذار کنیم و مداخله دولت و حاکمیت را در انجام امور محلی باید به حداقل برسونیم. این یکی از ابزارهای مهمیه که حالا میشه ایراداتش را نشست در قوانین مختلف رفع کرد، بسترسازی کرد، تسهیل کرد فرایند انجام امور رو که بتونن بهتر از این بهره وری داشته باشن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی
در خدمت شما.
نکات خوبی بود. حیف که نمیرسیم این موضوع رو ادامه بدیم. خیلی موضوعی خوب بود. انشالله بتونیم تو برنامه‌های آینده باز در خدمت شما باشیم با توجه به اینکه این نقش مشارکت مردم در فرایند توسعه روستاها بسیار بسیار نقش مهمی هست. از شما آقای دکتر اسماعیل زیارتی نصرآبادی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی بسیار سپاسگزارم و باز هم امروز رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بنده هم از شما ممنون و متشکرم و مجدداً این روز عزیز رو به تمام روستایان صادق و سخت‌کوش کشورمون تبریک عرض میکنم.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
ممنونم. خدا نگهدار.
امروز وضعیت خدمات رسانی به روستاها رو بررسی کردیم و همچنین مشارکت مردم در فرایند توسعه روستاها با اشاره‌ای که به چگونگی شکل‌گیری دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا داشتیم در مناطق مختلف روستایی. امیدواریم شاهد آبادانی تک تک روستاهای ایران باشیم. روز روستا مبارک و خداحافظ.
یه آلیس بدین. آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
از تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد کماکان با افتخار در خدمت شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. شما هم مثل همیشه در صورت تمایل فرصت گفتگو با ما رو دارید از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامکی 30,036,37 به شرط این که شرطمون یادتون باشه. با هم توافق کردیم دوستان عزیز که برای پخش پیامک ارسال میکنید محبت کنید. ابتدای پیامکتون بنویسید پخش. بسیاری از مخاطبان عزیزمون منت گذاشتن و پیامک ارسال کردن و ابتدای پیامکشون نوشتن پخش که حتما خواهم خوند. ابتدای اجازه بدید که به آقای محمد پاسخ بدم. فکر میکنم از گرگان پیامک ارسال کرده بودم، مشکل زامن داشتم برای گرفتن وام که در راستای توسعه کارگاهشون نیاز به این وام داشتن، حدود 100 میلیون تومان، که گفتم پیامک من رو بخونید تا ترتیب اثر داده بشه و مسئولان بشنوند. امیدواریم که مسئولین عزیز شنونده شبکه رادیوی اقتصاد باشند و البته پیامک رو هم که خوندم اون لحظه شنونده که مشکل شما بوده باشن و ترتیب اثر بدن. اما علارغم تلاشایی که ما انجام میدیم و رسالتی که داریم، برنامه سازان عزیز در شبکه رادیو اقتصاد در برنامه های مختلف تلاش میکنند که صدای شما دوستان عزیز رو برسانند به گوش مسئولان و این مورد هم یکی از اون مواردی هست که خواسته بسیاری از تولید کنندگان گرامی هست که این بحث ضمانت ها رو فکری به حالش بکنن که کمک بشه، حداقل در خصوص سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه و بست کارگاه‌ها که تا حالا نتیجه نگرفتیم. اما چون شما می‌فرمایید چشم، در برنامه دیگر باز هم این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. البته در مورد این مسئله بانک مرکزی قول‌هایی داده که اعتباری رو برای کارگاه تولیدی و تولیدکنندگان عزیز در نظر بگیره که این بحث ضمانت مشکلش حل بشه، اما هنوز به مرحله اجرا در نیامده.